بخش دوم ویژگی های تربیت رسمی به ویژگی های خاص تربیت رسمی اشاره میکنه. ویژگی هایی که عموماً در برخی نظام های آموزشی موفق دیده میشه و میتونیم از اونها در نظام آموزش و پرورشی کشورمون استفاده بکنیم. در مبانی نظری تحول به 7 مورد از اینها اشاره شده که برخی از اینها رو بنده بهشون اشاره میکنم و مختصرا توضیح میدم. اولین ویژگی خاص تربیت رسمی عدالت محور بودن اون هست. یک مقوله بسیار مهم در تعلیم و تربیت که به طوری که قرآن هدف اصلی از اعظام پیامبران رو در واقع اقامه عدل معرفی میکنه. عدالت در آموزش نیز سطوح مختلفی داره. دقت کنید عزیزان، عدالت به معنای این نیست که ما همه رو با یک نگاه و به طور مساوی نگاه کنیم. با توجه به اینکه افراد ظرفیت های مختلفی دارند، مناطق ظرفیت ها و استحقاق متفاوتی دارند، به خاطر همین معنای عدالت حتی از دیدگاه علامه طباطبایی عدالت اقامه مساوات میان امور است، به اینکه هر امری را آنچه سزاوار است بدهی تا همه امور مساوی شود و هر یک در جای واقعی خود که مستحق آن است قرار بگیرد. به خاطر همین عدالت آموزشی که ما ازش صحبت میکنیم دارای 5 مرتبه و 5 سطح هستش که 2 سطح از اون بعد کمی و 3 سطح اون بعد کیفی عدالت آموزشی رو می سازند. سطح اول عدالت در واقع ناظر بر موجود بودن تربیت هست، یعنی اینکه ما اولین سطح تربیت که معنای کمی هم داره باید در این مرتبه سازوکارها و امکانات لازم برای اینکه مردم از نعمت تعلیم و تربیت برخوردار باشند وجود داشته باشه. امکانات تربیت مثل مدرسه خوب، میز و صندلی، مسائل بهداشتیش، معلم و امکاناتی که در خصوص تربیت وجود داره. پس اینها اولیش هستش. اگه یه نگاهی بکنیم به آموزش پرورش خودمون میبینیم که در بعضی مناطق محروم با خیلی از مسائل مشکلات ما مواجه هستیم. مناطقی که در شهرهای بزرگی مثل تهران، تبریز، اصفهان وجود دارند خیلی تفاوت دارند از این حیث با مناطق محروم. دومین بُعد عدالت تربیتی قابل دسترس بودن برای همگان می باشد. اگرچه امکاناتی میگیم وجود داشته باشه در مرحله اول که عرض کردم، اما این امکانات باید در دسترس باشه و بدون اینکه تبعیضی بین نژادها، قوم‌ها، قبایل وجود داشته باشه همه از اون استفاده بکنند. دسترسی به امکانات. باز شما اگه بخواید بحث عدالت آموزشی رو به صورت عینه در نظام آموزشی خودمون مورد تحقیق بررسی بکنید، در سطح دوم متوجه میشید که بعضی جاها چه امکاناتی دارن و بعضی دانش آموزان در چه نوع مدارسی حتی درس میخونن. بعد سوم، چهارم، پنجم کیفی هستند. در مرحله سوم عدالت ناظر بر ارائه حد مطلوبی از آموزش و پرورش هست، یعنی اینکه ما در مناطق و نواحی بایستی مرحله سوم یه قابل قبول، حتی قابل قبولی از مسائل آموزشی در زمینه مسائل مختلف آموزشی، پرورشی، بهداشتی، اینها رو داشته باشیم با استفاده از امکانات خوب و معلمان خوب. سطح چهارم، انطباق با ویژگی های فردی، قومی، فرهنگی، خانوادگی می باشد. در واقع قرار نیست که برای همه یه مدل، یه نوع الگو تعریف شده باشه. این بایستی که سطح چهارم عدالت ناظر بر انطباق با ویژگی هایی هستش در مناطق تفاوت ها رو میبینیم، باید با اینها داشته باشیم. ما در کشورمون یک نظام آموزشی متمرکز رو داریم و متاسفانه در این حیث هم با مشکل مواجهیم، با همه یه جور داره برخورد میشه، یه نوع کتاب، یه نوع محتوا، یه نوع روش ها و داریم. و نهایتا سطح پنجم در واقع وجود توازن، تعادل در همه جنبه های تربیت هست. تربیت خوب از لحاظ عدالت آموزشی بایستی که همه ابعاد جسمانی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی رو در واقع شامل بشه. با یک نگاه شما میتونید تحلیل کنید وضعیت عدالت آموزشی در کشورمون رو. ویژگی دوم خاص تربیت رسمی، نقش آفرینی مؤثر دولت اسلامی به طور متعامل با دیگر ارکان تربیت، یعنی خانواده، رسانه، نهادها و سازمانهای غیر دولتی هستش. مورد سوم، ویژگی سوم، تحول آفرینی و هدایت تغییرات اجتماعی هستش. این موضوع برمیگرده به نقش آموزش و پرورش و معلمان در جامعه، نقشی که فقط انتقال دانش نیست، نقشی که فقط گذران زمان نیست. معلمان بایستی در سند تحول بنیادین، معلمان با یک نگاه ویژه به اونها نگاه شده و البته بایستی زمینه های این جایگاه فراهم بشه. نقش معلمان نقش تحول آفرینی است در جامعه، هدایت تغییرات اجتماعی است. کجای کار در آموزش و پرورش کشور ما، در جامعه ما، معلمان نقش هدایت، تحول آفرینی در و تغییرات اجتماعی رو به عهده داشتند؟ عزیزان، اگر قرار بر این باشه ما معلمان به صورت منفعل دانش آموزان منفعل تربیت بکنیم با روش های بسیار سنتی، مطمئن باشید که این نقش به فراموشی سپرده خواهد شد. معلمان در جوامع پیشرفته به خاطر همین جایگاه نقش بسیار مهم، حساس و جایگاه والایی دارند. پس معلمان ما نقش بسیار مهمی در ایجاد تغییرات، هدایت تغییرات اجتماعی دارند. البته با توجه به اینکه در سند تحول بنیادین به این اشاره شده، دولت بایستی زمینه‌های تحول آفرینی و ایجاد تغییرات اجتماعی رو در معلمان با استفاده از روش هایی که باعث ارتقاء فکری، اندیشه، روش های اونها میشه فراهم بکنه. ویژگی بعدی در واقع تربیت رسمی، ویژگی خاص تربیت رسمی، ارزش مداری عقلانی اون هست. ارزش مداری عقلانی در واقع برمیگرده به شیوه ها و روش هایی که ما در اون استفاده می کردیم. دقت بکنید عزیزان، ما در تعریف تربیت اساس تربیت رو در انتخاب آگاهانه و آزادانه قرار دادیم. تربیت الغا کردن، تلقین کردن، اقتدارگرایی، اجبار، تحمیل نیست. به قول آقای دکتر باقری، اینها شبه تربیت هستند. اساس تربیت در انتخاب آگاهانه و آزادانه است. لذا ما میگیم تربیت ارزش مدار تربیتی است که از روی رغبت و علاقه و اختیار آگاهانه و آزادانه همراه باشه، نه با تلقین، تحمیل. روش های خودمون رو وقتی نگاه میکنیم احساس میکنیم که ما بالاجبار میخوایم یه چیزهایی رو در ذهن دانش آموزان قرار بدیم، بدون که زمینه اون رو فراهم کنیم که اینا متفکر بار بیان، بیاندیشند، فکر کنند. کمتر از سوال های خاص استفاده میکنیم. سوال کردن، سوال هایی که باعث تشدید حس کنجکاوی دانش آموزان میشه کمتر استفاده میکنیم و بیشتر در انتقال مطالب به دانش آموزان فعال هستیم، که این متاسفانه اون ارزش مداری عقلانی که جزء ویژگی های تربیت رسمی هستش به اون اشاره نمیکنه. و ویژگی بعدی، تاکید بر وحدت ملی و انسجام اجتماعی ضمن پذیرش کثرت و تنوع. این یک واقعیتی که جامعه ایران یک جامعه بزرگ کشور کشور بزرگ با قومیت ها، فرهنگ، دین، مذهب و تنوع زبانی که وجود داره، این در واقع یک تهدید محسوب نمیشه. برعکس، این یک فرصت هست اگه بتونیم از این کثرت به وحدت و از وحدت به کثرت استفاده بکنیم. یعنی اینها رو در کنار هم ببینیم، نه اینکه خدا نکرده سعی کنیم همه رو یک دست بکنیم و تنوع ها رو نبینیم. برعکس، بایستی که همه رو ببینیم و همه رو در واقع در این اینکه وحدت رو داریم کثرت رو داشته باشیم، در این اینکه کثرت رو داشتیم وحدت رو هم در کشورمون داشته باشیم. این کار نظام تربیت رسمی ما خواهد بود. ویژگی بعدی انعطاف پذیری معیار مدار هست. یعنی اینکه ما در مقابل پیشرفت علوم در مکتب اسلامی خودمون بایستی که این انعطاف رو نشون بدیم، اما با یه نظام معیار نظام اسلامی که باهاش هستیم و بهش در واقع وفادار خواهیم بود. مهم اینه که در مقابل جهانی شدن بایستی ما با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بتونیم اون فرهنگ، اون دین، عقاید، باورهایی که بهشون معتقد هستیم با جهان ارتباط پیدا بکنیم و در واقع بتونیم از فناوری های نوین اطلاعاتی استفاده کنیم. ویژگی بعدی تعامل و بهره گیری از تجارب دیگران هستش. نهایتا این قسمت رو هم عزیزان تقاضام بر اینه که خودشون یه مطالعه داشته باشند. این 7 تا ویژگی رو من سعی کردم به صورت مفید مختصر براتون عرض بکنم. امیدوارم که انشاءالله دوستان خودشون این قسمت رو، بخش دوم در واقع ویژگی های خاص تربیت رسمی رو، مطالعه‌ای داشته باشند. موفق باشید انشاءالله.